ساعت 6 صبح در تهران. سلام و صبح بخیر به شما شنونده گرامی. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌رات هستم، میزبان شما در این بخش خبری. کشتی‌های ایران از آب‌های نزدیک به یمن دور می‌شوند. دور دیگر مذاکرات ایران و گروه 5 با علاوه 1 روز پنجشنبه در وین ادامه یافت. رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به 2 سال آزادی مشروط و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران حرکت خود را در مسیر شمال شرقی و به دور از یمن آغاز کردند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، دور شدن کشتی‌های ایرانی از یمن را نشانه مثبتی خوانده، اما گفته است که واشنگتن به رصد مسیر کشتی‌ها ادامه می‌دهد. اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، 2 روز پیش از احتمال وجود تسلیحات پیشرفته در کشتی‌های ایرانی ابراز نگرانی کرده بود. هواپیماهای ائتلاف ضد حوثی به رهبری عربستان سعودی بامداد پنجشنبه شماری از مواضع حوثی‌ها را در بندر عدن و شهر اب در مرکز یمن بمباران کردند. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی تنها 1 روز پس از اعلام خاتمه حملات هوایی به یمن در روز چهارشنبه این حملات را از سر گرفت. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز پنجشنبه در وین ادامه یافت. دور نخست این مذاکرات روز چهارشنبه انجام شده بود. در مذاکرات روز پنجشنبه، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزیر خارجه ایران، وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا و هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به منظور نگارش متن برنامه جامع اقدام مشترک بر سر میز گفتگو نشستند. دادگاهی در ایالت کارولینای شمالی دیوید پتراس، رئیس سابق CIA را به 2 سال آزادی مشروط و پرداخت $100,000 جریمه نقدی محکوم کرد. اتهام او دادن اطلاعات محرمانه به معشوقش بوده است. ژنرال پتراس فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق بود و در سال 2007 میلادی به عنوان فرمانده نیروهای ائتلاف در عراق منصوب شد. حسین قندی، روزنامه‌نگار و استاد علوم ارتباطات، روز پنجشنبه بر اثر ایست قلبی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای قندی 2 هفته پیش به عارضه سکته مغزی دچار شد و از شامگاه 24 فروردین ماه به کما فرو رفت. حسین قندی در اسفند ماه 1330 در سبزوار به دنیا آمد و حدود 40 سال به کار روزنامه‌نگاری و تدریس مشغول بود. وی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی منع شده بود. و دویچه بانک آلمان به دلیل دستکاری در نرخ بهره پذیرفته است به آمریکا و بریتانیا 2.5 میلیارد دلار جریمه پرداخت کند. وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد دفاتر دویچه بانک در نیویورک و لندن جرم خود را مبنی بر دستکاری در نرخ بهره برای کسب درآمد بیشتر پذیرفتند. رؤسای دویچه بانک آلمان هم اعلام کردند که مدیران و کارمندانی که در این ماجرا دست داشتند اخراج شدند. و در سالگرد کشتار ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی، کلیسای بزرگ ارمنستان طی مراسم ویژه‌ای به تمام کشته شدگان آن دوره که گفته می‌شود بیش از 1 میلیون نفر بودند تقدس بخشید. این مراسم در بزرگترین کلیسای ارمنستان در نزدیکی ایروان برگزار شد و پس از آن ناقوس‌های تمام کلیساهای ارمنستان به صدا درآمد و به یاد قربانیان آن دوره 1 دقیقه سکوت در این کشور برقرار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چندین کلیسا در مادرید، ونیز، برلین و کلیسای جامع نوتردام در پاریس نیز همزمان با ارمنستان ناقوس‌های خود را به صدا درآوردند. قرار است روز جمعه مراسم اصلی 100مین سالگرد قربانیان دوران عثمانی در ایروان و با حضور شماری از رهبران کشورهای مختلف جهان برگزار شود. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش میرسیم، اما در ادامه ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید و بشنوید مجله هفتگی چارکنج رو که کاریست از همکارم نوشین سید حسینی.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
هواپیمای رئیس جمهوری صربستان در راه سفر به ایتالیا مجبور به بازگشت به بلگراد شد. البته دلیل این بازگشت اشکال فنی موتور هواپیما نبود، بلکه ریخته شدن قهوه کمک خلبان روی دستگاه‌های هدایت کننده باعث این اتفاق بود. رویترز نوشته بعد از اینکه هواپیما دچار تلاطم هوایی شد، قهوه کمک خلبان روی دستگاه‌ها می‌ریزه و وقتی که کمک خلبان مشغول پاک کردن قهوه ریخته شده بود، دستش به دکمه‌ای می‌خوره که سیستم هدایت اتوماتیک رو خاموش می‌کنه و از اینجا به بعد هواپیما شروع به کم کردن ارتفاع می‌کنه. این اتفاقات پشت سر هم باعث شده که سرنشینان هواپیما از جمله رئیس جمهوری و مشاورانش به اطراف کابین پرتاب بشن و حسابی بترسن، تا اینکه خلبان کنترل رو به دست میگیره و تصمیم میگیره که هواپیمای فالکون حامل تومیسلاو نیکولیس رئیس جمهوری صربستان رو به بلگراد برگردونه. به این ترتیب دیدار آقای نیکولیس با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان لغو شد و قهوه ریخته که به فنجان باز نگشت باعث تعلیق موقت کمک خلبان بی احتیاط شد.
بعضی ها با صدای شکستن قلنج انگشتای دست مشکلی ندارند، در حالی که یه عده از این صدا بیزارند. از سالها پیش درباره منشأ این صدا بین دانشمندان اختلاف نظر بود و اولین پژوهش در این باره سال 1947 میلادی، یعنی 68 سال قبل انجام شد، تا اینکه بالاخره پژوهشگران به یک جواب واحد رسیدند. رویترز نوشته که کارشناسان با انجام یک پژوهش متوجه شدند که صدای شکستن قلنج انگشت ناشی از تشکیل سریع یک حفره هوا توی مایع میان قزروفی هست که بین مفاصل انگشت ها وجود داره. سرعت تشکیل این حفره هوا و صدای اون در موقع شکستن قلنج انگشت ها در حدود 1/300 میلیونیوم ثانیه اتفاق میفته. ضمناً پژوهشگران معتقدند که شکستن قلنج به انگشت ها آسیب نمیزنه.
پلیس راهنمایی رانندگی امارات متحده عربی برای تشویق راننده‌های وسایل موتوری و به صفر رسوندن تلفات جانی ناشی از تصادف‌های رانندگی از حدود 2 سال قبل سامانه‌ای تشویقی به اجرا گذاشته به اسم سیستم امتیازبندی سپید که در اون به راننده‌هایی که در طول سال جریمه نشدند جایزه داده میشه. سایت خبری گلف نیوز در امارات متحده عربی نوشته که امسال در مراسمی برای اعلام برنده ها در یک قرعه کشی 2 تا از این راننده های خوششانس ماشین برنده شدند، از جمله یکی از اونها که یک خانم 27 سال است یک خودروی هوندا برده. سیستم امتیازبندی سپید از سال 2012 میلادی، یعنی حدود 3 سال قبل شروع به کار کرده و هدفش هم اینه که تا سال 2020 میلادی، یعنی 5 سال دیگه، آمار قربانیان تصادف در هر 100,000 نفر رو به 0 برسونه. هر سال 1500 راننده برای رعایت مقررات و جریمه نشدن جایزه میگیرن، در حالی که بیشتر اوقات جایزه چند شب اقامت در هتل یا کارت خرید از فروشگاه هاست، ولی قیمتی ترین اونها ماشینه. این شیوه تشویقی در یکی از نواحی کشور نیوزیلند هم اجرا شده، ولی در مقیاس و اندازه های کوچکتر.
نتیجه یک پژوهش اجتماعی در پاریس مسئولان این شهر رو به فکر انداخته که برای ریشه‌کن کردن رفتارهای تهدیدآمیز جنسی علیه زنان در اتوبوس‌ها و قطارهای این شهر فراخوان ملی بدن. این پژوهش نشون میده که تقریبا همه زنان در پایتخت فرانسه به نوعی در وسایل حمل و نقل عمومی مورد مزاحمت‌های جنسی قرار می‌گیرند. روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا نوشته که مزاحمت‌های جنسی در این تحقیق طیف گسترده‌ای رو در بر می‌گیره، از توهین گرفته تا رفتارهای تهدیدآمیز مثل سوت زدن، اظهار نظر درباره ظاهر زنان تا حمله و تجاوز. بر پایه این تحقیق از هر 10 زن 6 تاشون از مورد حمله قرار گرفتن در وسائط نقلیه عمومی در پاریس میترسند، در حالی که در مقایسه از هر 10 مرد 3 تاشون از مزاحمت‌های جنسی هراس دارند. در ادامه این پژوهش آمده که تهدیدهای جنسی لفظی و فیزیکی علیه زنان آزادی اونها را محدود می‌کنه، چرا که مجبورند برای دور موندن از این آزارها برنامه روزانه‌شون، مسیرهای رفت و آمد یا حتی مدل لباس پوشیدنشون رو هم تغییر بدند. مدیر شورای عالی برابری جنسیتی در پاریس که این گزارش رو گردآوری کرده به روزنامه لو پاریزیان گفته که هیچ وقت فکر نمی کرده که مشکل اینقدر فراگیر باشه. یکی از اعضای این شورا هم گفته که مزاحمان جنسی تصور می کنند از مسئولیت کامل برخوردارند و می تونن با استفاده از ازدحام جمعیت از محل جرم فرار کنند، در حالی که مردم باید بدونن که لمس پشت یک خانم جرم جنسی محسوب میشه و حکمش 5 سال حبس به علاوه پرداخت 75,000 یورو جریمه است. به گفته این عضو شورای عالی برابری جنسیتی در فرانسه، زنها باید درک کنند که اینجور اتفاقات به هیچ وجه عادی نیست و باید در این زمینه اطلاع رسانی بشه. به همین دلیل این شورا تصمیم گرفته که برای متوقف کردن مزاحمت‌های جنسی یک کارزار ملی راه اندازی کنه، از جمله به وسیله پخش بروشور، پوستر و هشدارهای صوتی در ایستگاه‌های وسایط نقلیه. ضمن اینکه پشت بلیط‌ها هم یک شماره تلفن اضطراری برای تماس قربانیان مزاحمت‌های جنسی چاپ خواهد شد.
در چین مردانی که از تنها بودن در بازی‌های رایانه‌ای خسته شدند، میتونند با پرداخت حداکثر ساعتی 16 دلار برای خودشون یه همبازی زن استخدام کنند. سایت خبری دوانت چاینا تایمز نوشته که یه دسته از این خانم‌ها به عنوان اسکورت اینترنتی همراه با مردان گیم باز بازی می‌کنند، ولی بعضی هم به شکل آنلاین و چهره به چهره درباره بازی‌های اینترنتی مشاوره میدن و گپ می‌زنند. یکی از شرکت‌های خدماتی اسکورت‌های خانم به این سایت گفته که مشتری‌ها پیش از اون که به مهارت‌های زنانه مشاور در زمینه گیم‌های اینترنتی اهمیت بدن، ترجیح میدن که مشاور خوش صدا باشه. خیلی از مشتریان کارمندانی هستند که در مناطق ساحلی چین زندگی می‌کنند. از طرف دیگه بیشتر زنان اسکورت دانشجو یا کارمندهایی هستند که برای درآمد بیشتر این شغل رو به عنوان حرفه دوم خودشون انتخاب می‌کنند. به گفته این شرکت خدماتی هم عرضه و هم تقاضا در این بازار بالاست. در چین جمعیت مردان بیشتر از زنانه و بنابر آمارهای اعلام شده تا سال 2020 میلادی، یعنی 5 سال دیگه، تعداد مردان چینی 30 میلیون نفر بیشتر از زنان چینی میشه.
مسئولان شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تصمیم دارند که با جلوگیری از واردات و فروش لباس سیاه زنانه اجازه ندند که زنان دوشنبه مشکی پوش بشن. پیشتر هم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از رشد تعداد زنان و دختران سیاه پوش ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود که تاجیک ها حتی در مراسم عزاداری هم سراپا سیاه نمی پوشن. سایت خبری آسیا پلاس در تاجیکستان در گزارشی در همین زمینه نوشته که شهردار شهر دوشنبه در جلسه چند روز گذشته از تمام مؤسسات دستاندرکار نظارت بر البسه در اون شهر خواسته از واردات لباس‌های بیگانه با فرهنگ تاجیکی جلوگیری کنند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
به به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.